أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی در یک جزء واجب ریا بکند، مثلا در نماز عشاء شب جمعه سوره جمعه بخواند ریاءً و بعدش تدارک بکنه، یک سوره واجبه دیگر بخواند، محقق همدانی فرمود اشکال نداره، اون سوره جمعه مصداق ریا هست و حرام هست، اما نماز باطل نمی شود با آن. با این سوره دیگر که خواند به قصد قربت، اون سوره جمعه متصف میشه به زیاده، ولی اونی که در روایات ممنوعه احداث زیاده است، نه جعل الفعل سابق زیادتن. ولذا اگر ما از وسط کلمه قطع کنیم، مخواستیم بگیم مالک یوم الدین، ما رو گفتیم بعدش رو قطع کردیم، این نماز صحیحه. جعل کلام سابق زیادتن این مبطل نیست، احداث زیاده که از اول فعل ما متصف باشه به زیاده، اون مبتله. مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر قصد جزئیت بکنه در اون سوره جمعه، که اون احداث زیاده است، چون اون سوره جمعه ریایی فی علم الله جزء نماز نیست، چون مأمورون به نیست، و این شخص هم که قصد جزئیت داشت، حتی اگر سوره دیگری نخواند باستر میکند زاد فی صلاته. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن تصحیح این نماز مشروط به این است که اون سوره جمعه را به قصد جزئیت نیاورد، به قصد قرائت قرآن بیاورد، چون میخواهد ریا بکند، نباید قصد جزئیت بکند تا بشود زیاده فی السلام. فصل طویل هم نباشد، چون جزء نماز که نیست، مثل سکوت می شود، سکوت طویل مخل به صلات است، عرفاً صورت صلاتیه رو محو می کنه. اگر فصل طویل نبود مشکلی ندارد، قصد جزئیت نکند، سوره جمعه را بدون قصد جزئیت بخواند ریاءً، حرام رو مرتکب شده ولی نمازش باطل نمی شه. ما عرض کردیم که دو تا مشکل هست در اینجا که مناسب بود این دو تا مشکل رو هم مطرح می‌کردن مرحوم محقق همدانی و مرحوم آقای خویی. یک مشکل این بود که نماز عمل واحده و سوره جمعه را ولو بدون قصد جزئیت شما بیاورید، در این نماز مصداق من عمل لی ولی غیری فهو ولی من عمل له غیری می کند این نماز را. دیدیم این اشکال رو مرحوم آقای بروجردی در تبیان الصلات بیان فرمودن، تبیان الصلات جلد 5 صفحه 34 فرمودن که بله، ما به محقق همدانی این ایراد رو داریم که نه تنها این مثال که سوره جمعه را که جزء واجب است ریاءً میخواند و بعد تدارک میخواند آن را با خواندن سوره دیگر بدون قصد ریا، این نماز باطل است، چون این نماز مصداق من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری هست، عمل واحد است این نماز، بلکه اگر ترک مکروه بکند در نماز و قصدش این است که ریا می کند در صلات مجرد از این مکروه، نمازش میشه مصداق من عمل لی و لغیری فهو لغیری. ما عرض کردیم حتی اگر سکوت باشد طبق این فرمایش آقای بروجردی، در سکوتش ریا می کند، تأنی می کند بین دعایه، بلا فاصله آیه دوم را نمی خواند. ریاش در این است که ببینید من چه نمازی می خوانم که مشتمل بر تأنی است، مشتمل بر فاصله انداختن بین دعایه است. خب این مرحوم آقای بروجردی نظرشونه که نماز رو مصداق من عمل لی و لغیری قرار میدهد. این یک اشکال که مناسب بود مرحوم آقای خویی مطرح میکردن. البته مرحوم آقای خویی به یک روایتی اشاره کردند و از اون جواب دادن، فرمودن که ممکنه کسی بگه این نماز که قصد جزئیت نکرده است در خواندن سوره جمعه ولی ریاءً سوره جمعه خواند، مصداق این روایت است که می فرماید لو ان عبدن عمل عملا یطلب بهی وجه الله و دار الاخره و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا. مرحوم آقای خویی فرموده ممکنه کسی بگه این روایت صدق میکنه، بر این نمازی که سوره جمعه رو خوندی اول ولو بدون قصد جزئیت اما داعی تو ریا بود، یا قنوت گرفتی به عنوان فعل مستحب به داعی ریا، سر میکنه این نماز نمازی است که ادخل تفیه رضا احد من الناس، پس تو مشرک هستی و این عملت باطل است. بعد آقای خویی جواب دادن فرمودن که ادخل فیه رضا احد من الناس، باید ببینیم معناش چیه. معنای فیه این نیست که عمل تو ظرف باشه برای ادخال رضای مردم، عمل ظرف باشه برای ریا، تا بعد بگید خب این نماز من ظرف بود برای ریا چون در خواندن سوره جمعه در آن ریا کردم، خواندن قنوت در آن ریا کردم. این قطعا درست نیست و الا لازمش اینه کسی که وضو میگیره ریا میکنه در خواندن دعا، دعا وضو را ریا میخواند، بگویید وضوعش باطل است چون عمل عملا و ادخل فیه رضا احد من الناس، عملش ظرف ریا هست، این را که نمیشود ملتزم شد. یا بگویید که کسی حج رفت طوافش را ریاهن انجام داد بعد تدارک کرد، دوبار دو مرتبه رفت طواف را تدارک کرد، بگید این حج باطل است چون عمل عملا یعنی حج و ادخل فیه رضا احد من الناس، این که قابل التزام نیست. و لذا مراد از ادخل فیه رضا احد من الناس ظرفیت نیست، مراد اینه که عملش باید خالصا لوجه الله باشد. ادخل فیه رضا من الناس یعنی کان عمله بداء ریایی، کدام عملش بدایع ریایی است. در این مثال حج توافش بدایع ریایی است، چه ربطی به بقیه اعمال حج دارد؟ در این وضوع دعاش بدایع ریایی است، چه ربطی به وضوع دارد؟ در این نماز سوره جمعهش بدایع ریایی است، چه ربطی به بقیه اجزاء نماز دارد؟ خب میشه از این فرمایش های خویی جواب این اشکال های بروجردی رو در آورد. جواب چیه؟ جواب اینه که آقا به نظر دقی من عمللی ولی غیری صادق نیست مگر بر همین جزئی که ریاعن انجام میدهد. این که شما میگویید نماز عمل واحد است عرفاً این درست نیست. نماز به نظر دقی مشتمل است بر چندین عمل. یک عملش تکبیرت الاحرام است که او بدایع ریا نبود. یک عملش سوره فاتحه الکتاب خواندن است که او بدایع ریا نبود. یک عملش سوره جمعه خواندن است که در نماز عشاء روز شب جمعه خوانده است، او بدایع ریا بود. خب این عمل شرک است، ریا است، اما این مستلزم بطلان نماز نیست. اتفاقا دیدیم محقق همدانی هم ملتفت به این نکته است. محقق همدانی هم فرموده است که من عمل لی و لغیری صادق نیست مگر بر همین جزئی که ریا انجام داده. فرموده لو اتا بالقنوت ریاعن، در قنوت این رو فرموده، کما تکون الصلاة عملا یکون القنوت عملا فالشرک فی هذا العمل فقط و اما سائر الاجزاء فهی عمل اتا به لله تعالی. که جواب از مرحوم آقای بروجردی هم میشه که آقا شما چرا نماز را مصداق عمل واحد میدانی؟ نخیر، به نظر دقی نماز چندین عمل هست. این سوره جمعهی که میخواند این شخص ریاعن، این یک عمل است، این عمل باطل است، چه ربطی به بقیه اجزاء نماز دارد؟ یا مثلا کسی در وضو صورتش را دو بار شست، نیت بار دوم ریایی بود، چرا میگید وضو عمل واحد است و این وضو به خاطر غسل ثانیه ریایی باطل شد؟ از نو وضو بگیر. حالا تو غسل ثانیه ید یسرا اگر ریا بکنه، خب اون مشکلش جدیه، چون با رطوبت آب وضوء دست چپ باید انسان مسح بکنه. خب شما دست چپت رو که بار اول برای خدا شستی، بار دوم ریاعن شستی، اون آب اولی از بین رفت، این آب جدیدم که آب وضوء نیست، بخوای یک بار دیگر بشوریم میشه غسله ثالثه، دلیل ندارد بر مشروعیت. ولی در غسله ثانیه وجه، در غسله ثانیه ید یمنا، خب آقای بروجردی نظرش اینه که اگر ریا بکند کل این وضوع باطل میشود. چرا باطل بشود؟ واقعا ولو ما این اشکال رو مطرح کردیم و خب دیدیم مرحوم آقای بروجردی این اشکال رو مطرح کردن و مستندن به این اشکال، فرمودن این نماز باطل است که سوره جمعه را ریاعن در آن میخواند ولو تدارک کند، و بالاتر از این را فرمودن. خب نتیجه فرمایش ایشان این میشه که حتی در اعمالی که زیاده در آن مبطل نیست، مثل وضوع، حالا غسله ثانیه وجه ریاعن باشد، این که به خودی خود مبتل نیست، ایشان خواسته این وضو رو عمل واحد بکنه. اینکه بگه این وضو که عمل واحد است، عمل لله و لغیر الله، و من عمل لی و لغیری فهو و لمن عمل له غیری. این به نظر میرسه به دقت عرفیه درست نباشد. وضو هم یک عمل نیست، غسل وجه عملون، غسل ثانیه وجه عملون آخر، اینها چند عملن؟ چرا ما بگیم عمل واحد است؟ مصداق من عمل لی و لغیری هست. مرکب ارتباطی بودن بین اجزا یک بحثه، و این که عمل واحد باشد بحث دیگری است. حج هم مرکب ارتباطی است، اما بعید است که مرحوم آقای بروجردی در حج ادعا کنن حج عمل واحد است. و ریاء در طواف ولو اعاده کند طواف را باعث بشود کل حج باطل بشود، بعید از فقیهی به این ملتزم بشه. حج هم مرکب ارتباطی است ولی عمل واحد نیست. مرحوم آقای بروجردی میخوان بگن نه، نماز با حج فرق میکنه، نماز عمل واحد عرفن، وضو عمل واحد عرفن، اذان عمل واحد عرفن، اقامه عمل واحد عرفن، ریا در یکی از اینها ولو ریا به ترک باشه ها. به نظر آقای بروجردی عمل رو مصداق من عمل علی و لغیری فهو ول من عمل له غیری می کند. هیئت اتصالیه برای اینکه صدق عنوان صلات بکنه، موالات عرفیه برای صدق عنوان صلاته. در وضوع هم موالات عرفیه معتبره، در اذان هم موالات عرفیه معتبره، اما به دقت عرفیه عمل واحد. حالا اگر کسی در اشهد ان علی ام ولی الله گفتن ریا کرد، حالا او که جزء مستحب نیست، ولی مرحوم آقای بروجردی فرق نمیذاره، میگه عرفن این شخص ریا کرده در این که اذانی میگویم که مشتمل بر شهادت ثالث است، این اذان باطل است. حتی بالاتر در اون مثال وضو، اگر کسی یک بار صورتش را بشوید، ترک کند غسل ثانیه را ریاهن، چون روایت داریم که وضوع پیامبر مره بود، یک بار صورتش را میشست، و لذا این میخواد ریا کنه بگه من شبیه پیامبر وضو میگیرم، یک بار صورتم را میشویم. از نظر آقای بروجردی این وضو باطل است، چون عمل علی و لغیری بر آن صادق است. ما به دقت عرفیه لااقل شک میکنیم که این مرکب ارتباطی مثل نماز، وضو، اذان، اقامه رو عرف عمل واحد ببیند. نخیر، هر کدام از اینا مشتمل بر اجزایی هستن که هر جز یک عمل هست و باید نسبت به هر جز جدا جدا حساب کنیم، و لذا نتیجه این میشه که در این مثل نمازی که سوره جمعه خواندیم، اگر تدارک کنیم آن را، سوره جمعه رو ریاءً خواندیم آن را تدارک کنیم، خب اون سوره جمعه مشکل داشت، تدارک کردیم سوره دیگر را بدون داعی ریایی خواندیم، مشکل برطرف می شود. یا اصلا در اون جایی که با سکوتش ریا می کند، که آقای مرجدی نظرش اینه این نماز باطله، چون داری نمازی می خوانی که میخوایی بگویی مشتمل است بر سکوت و فصل بین دعایه، اما به نظر میرسی که نه، این سکوتش حرام است، اما نمازش چرا مصداق من عمل علی و لغیری باشد؟ چرا قرائتش باطل باشد؟ میگوید الحمدلله رب العالمین ریاءن نگفت، فقط فاصله انداخت، مکث کرد، با مکث گفت مالک یوم الدین. خب این مکثش ریا هست، مکثش ریا هست، مکثش مصداق حرام هست، مکثش عملون قراءت آیه عملون آخر. اشکال دیگری که مطرح هست که ما عرض کردیم اینه که گفتیم آقا جناب محقق همدانی، جناب آقای خویی، شما که میگید این سوره جمعه رو ریاءً بخواند نماز باطل نمی شود، حالا با اون اختلافی که بین خودتون هست، محقق همدانی میگن قصد جزئیت هم بکنه مشکل ایجاد نمیشه، آقای خویی میگن قصد جزئیت نکنه، ولی به هر حال میگن این نماز باطل نمیشه، تدارک بکنه سوره رو مشکل حل میشه. آقا یک وقت ریا میکند در خواندن سوره جمعه، یک وقت ریا میکند در خواندن نماز عشاء مشتمل بر سوره جمعه، که نوعا ریا از این قبیله، میخواد به مردم بفهمونه من چه نماز عشایی میخونم، نماز عشای تساوی با سوره جمعه. یرائیف در این که میخواد به مردم نشون بده کیفه اصلی، نه کیفه اقرا سوره الجمعه. پس ریاش در نماز مشتمل بر سوره جمعه است، پس این نمازش میشود مصداق ریا و حرام. چرا میگویی سوره جمعه مصداق ریا میشود؟ این هم به نظر ما قابل جوابه. بله، نماز یک واحد، یک امر مرکب تدریجی است، از الله اکبر شروع میشه، حتی در آنات متخلله که سکوتم میکنه عرفاً فی حال صلاته تا سلام بده. شرایط نماز در کل این نماز باید مراعات بشه، از جمله سطر، در آنات متخلل هم باید سطر باشه، چون هو فی حال صلات، ولو سکوت کرده الان اما هو فی حال صلات، و شرط صلات تستر است. اما اگر دلیل راجع به شرایط صلات نداشتیم، دلیل گفت ریا حرام است، من عمل لی ولی غیری فهول من عمل له غیری، باید ببینیم این عنوان بر کدام از بخش نماز منطبق است. بله قبول داریم ریا بر اون نماز در حال قرائت سوره جمعه منطبق است، نماز در حال قرائت سوره جمعه مصداق ریا است، قبول. اما دلیل نمی شود که ما قبل آن که چند دقیقه است نماز را شروع کرده است، اون نماز هم یعنی حدوث نماز هم مصداق ریا باشد، مصداق حرام باشد. بقاء نماز در این آن قرائت سوره جمعه، یا در اون مثالی که زدیم در آن سکوت بین الآیتین که به قصد ریا سکوت می کنن، در اون آن عنوان صلات مصداق حرام. خب باشه چی میشه؟ چه اشکالی داره؟ چرا نماز باطل بشه؟ به چه دلیل؟ اگر عنوان حرام بر بخشی از نماز منطبق شد، یعنی نماز در این حال شد مصداق حرام، ما قبل آن و ما بعد آن هم باطل بشود.
قضایی
آخه با این مثال آبگوشت مشکل فقه رو حل کردید. ببینید ما عرضمون اینه، پس این اشکالی که مطرح کردیم به محقق همدانی و مرحوم آقای خویی، اشکال چی بود؟ گفتیم صلات در این حال مصداق حرام است، مصداق ریا است، پس نماز مشکل پیدا می کند. جوابش این است که آقا بله، نماز در این حال مشکل پیدا می کند. پیدا بکند چه می شود؟ اونی که بر ما واجب است این است که نماز بخوانیم و نماز در حال اتیان اجزاء واجبه مصداق حرام نباشد، اما نماز در حال سکوت مصداق حرام باشد چه می شود؟ نماز در حالی که جزء غیر واجب را می آوریم ریاءً، خود این نماز مصداق حرام بشود چه می شود؟ اصلا یک مثال براتون بزنم، یک آقای خیلی مقید به تحت و لنک، شما تقید به عدمش دارید اما نعوذ بالله ریا هم میکنید، خب وسط نماز این آقا وارد شد مسجد، خواست یه قرآن برداره ببره تو حیات مسجد بخونه، تا دیدید صدای این آقا میاد تحت و لنک رو باز کردید، ولی سکوت، ولی والین تحت و لنک رو باز کردید سکوت. حالا برای اینکه شبهه فصل طویلم نشه ذکرم میگید سبحان الله، یا نه اصلا اینقدر فصل طویلم نمیشه، این آقا آمد قرآن رو برداشت سریع رفت بیرون، خب بعد از اون تحت و لنک هم بماند که دیگر مشکل نیست، چون دیگه ریا همون وقتی بود که او آمد وارد شد. آقا شما در اون آنی که این شخص وارد مسجد شد ریا کردید، نه در تحت و لنک انداختن، در نماز با تحت و لنک انداختن، در نماز با این کیفیت قبول، من که حرفی ندارم، این نماز در این آن که او وارد مسجد شد تا برگردد بیرون برود مصداق حرام است، اما جزء واجبی رو در این حال نیاوردید.
در مجموع نمیگه من عمل لیل غیری برای این نماز صادقه؟
عرض کردم به نظر دقی نماز، نماز امر به نماز که می شود در واقع یعنی امر به اجزا، امر به اجزا، شما هر جزئی عملون، هر جزئی عملون، این عنوان در این حال سکوت، در این حال تحت و لنک انداختن، در این حال عنوان صلات به مصداق حرام، بنده که حرفی ندارم، اما مصداق حرام شدن نماز در این حال باعث می شود که شما نمازتان باطل بشود. چرا؟ اصلا مثال بزنم، باز مثال ها تکثیر میشه شاید روشنتر کنه مطلب را. یه آقایی نماز داشت میخون برای خدا، اما تصمیم گرفت نمازشو قطع کنه فقط به خاطر شما که دارید نگاهش میکنید، نماز رو قطع نکرد تا شما از مسجد رفتید بیرون، بعد که رفتید بیرون گفت خب حالا ادامه بدیم نماز رو، حالا که ما قطع نکردیم نماز رو. مثلا افرادی که وسواس هستن لحظه اول آتشی میشن، وسوسه همون لحظه اول اگه اثر نکنه بعد سرد میشه اون وسوسه دیگه، تا میخواست نمازش رو قطع کنه به خاطر وسوسه، شما رو دید و ریاءن قد نکرد نماز، ولی سکوت هم کرده نمازشو قد نکرد. فقط شما خب حالا اومدید بیرون، یا دیگه ادامتن اون ادامه نمازش ریایی نیست، اون آنی که نمازش را ادامه داد در حضور شما، بله اون آن اون نماز مصداق حرام است، من قبول دارم، بگذار مصداق حرام بشود چه می شود. وقتی که هنگام اتیان اجزاء واجبه نماز مصداق حرام نیست، چه مشکلی دارد که در وقتی که اتیان به جزء واجب نمی کنیم عنوان نماز مصداق حرام بشود؟ مشکلی ایجاد نمی کند. ولذا در اینجا هم که این شخص در فرض مسئله نماز جمعه میخوان در نماز عشاء شب جمعه بدایی ریا، خب این نماز در این حال مصداق حرام است، قبول، اما نماز قبل از آن که مصداق حرام نیست. بعد از آن هم که سوره را تدارک میکند، بعد از آن سوره دیگری میخواند بدایی الهی، پس این نماز فاقد جز نیست. چرا این نماز باطل باشد؟ عرض کردم شرایط شرعی نماز در اثناء نماز باید رعایت بشه، اما شما وقتی میگید ریا باید ببین عنوان ریا مانع از چیست. عنوان ریا موجب میشه نماز در حال ریا مصداق حرام باشه، نماز در حال ریا مصداق من عمل لی ولی غیری بشه، اما قبل از آن شروع نماز که مصداق من عمل لی ولی غیری نیست، ادامه نماز بعد از این که مصداق من عمل لی ولی غیری نیست. نماز هم که میگویید عمل واحد و به لحاظ این که بعض اجزا اشیا حتی بعض ترک مکروهاتش ریایی باشد، چون عمل واحد صدق می کند بر عمل واحد من عمل علی ولی غیری، این هم که عرض کردیم عرفی نیست، ولی اقل انسان شک می کند در صدق عمل واحد بر نماز. ما قبول داریم در آن متخلل میگن هو فی حال صلات، نه از سکوت و صلاتون، نه هو فی حال صلات، بله هو الان فی حال صلات، ولذا لا صلات الا بتهون، لا صلات الا مع سطر العوره صدق میکنن. در حال صلات ریا کرد، اما کسی که در حال صلات ریا کنه صلاتش باطل میشود، به چه دلیل؟ دلیل میآورید این صلاتی که در این آن حدوث ریا مبغوز است، این بخش از صلات صلاحیت مقربیت ندارد، دلیل میشه که ما بگیم بقیه آنات صلات هم صلاحیت مقربیت ندارد.
کل صلات باید صلاحیت مقربیت داشته باشه، عمل اگر کل صلاحیت مقربیت نداشته،
یعنی شما میفرمایید کسی که وضو میگیرد غسله ثانیه وجهش بدایع ریا است، این دیگر وضوعش باطل است؟ به چه دلیل؟ اگر میگید وضوع عمل واحد است که جواب دادیم به نظر دقیق، هر غسلی غسل وجه، غسل اولا عملون، غسل ثانیه وجه عملون، غسل یده یمنا عملون و هاکذا، اگر میگویید چون بخشی از وضوع، وضوع در حال غسل ثانیه وجه، این وضوع مصداق ریا هست و حرام است، خب باشد، مگر ما میخواییم با تقرب بجوییم با اون بخشی از وضوع، و وضوع در حال غسله اولای وجه و وضوع در حال غسله اولای ید یمنا و ید یسرا، اون صلاحیت مقربیت دارد. این چرا؟ فرق وضوع با نماز چیه؟
شما حال متعلق
عرض می کنم آن متخلل در اثناء صلات است، یعنی عرفاً این مکلف فی حال صلات. من قبول دارم عرفاً فی حال صلات، اما سکوت جزء صلات، جزء واجب صلاتی نیست. خب فی حال صلات، صلات در این آن مصداق ریا است، باشد. اما چرا صلات قبل از این باطل بشود؟ چرا صلات بعد از آن باطل بشود؟ ما که نگفتیم صلات در این آن باطل است، گفتیم این صلات در این آن حرام است، چون ریا است. ریا است. اما صلات در این آن ریا است، برای چی باطل باشه؟ بعد از این که ما اجزاء واجبه رو در غیر این حال آوردیم، خب حالا
این دلیل تستر در آنان صلات دلیل خاص داره.
عرض شود خدمتتون که ببینید، یه لحظه اجازه بدید، ادله‌ای که شرطیت یک شرطی رو برای صلات اثبات میکنه دو نظر هست. یه نظر اینه که ما هم قبول داریم که ظاهرش اینه که در همه آناتی که عرفاً سر میکنه انتفی حال صلات، باید این شرط رو حفظ کنیم، ولی زمان مقتضای دلیله که در حالات نماز، ولی حال سکوت که عرفاً در حال صلات هستی، باید ستر عورت میکنی. این یه نظر. یه نظر مرحوم آقای خویی در بحث حج، در بحث شرطیت طهارت از حدث در طواف بیان کرده، فرمودن ما اینو قبول نداریم. کسی که در آنات متخلله فاقد شرط میشه، به چه دلیل عملش باطله؟ شرط باید در هنگام اتیان به اجزاء باشه. هنگامی که داری طواف میکنی باید متطهر باشی، اما اینکه در آنی که حدث از این شخص صادر شد، خب طواف را قطع بکند برود وضو بگیرد، از همان جا طواف را تکمیل کند، چه اشکالی دارد؟ ایشان فرمودن فرق می کند حدث در اثناء طواف با حدث در اثناء صلات. حدث در اثناء صلات دلیل خاص دارد که اگر احداث حدث کرد اعاد از صلات، ولو در آن متخلل دلیل داریم، اما در طواف که دلیل نداریم که اگر احداث حدث کرد اعاده کند طواف را. دلیل اینه که باید در حال طواف متطهر باشی، آن متخلل که حال طواف نیست. این مطلبی است که اونجا فرمودن، البته ادامهش رو مراجعه کنید. ما عرض کردیم نه، این عرفیت نداره. اگر گفتن که لا طواف الا بطهورن، ولو نگن ازا احدث فعید طواف، این ظاهرش این که باید در جمیع حالات، در جمیع حالات طواف با وضو باشی. این که بگی من الان ایستادم تکان نمیخورم، پس الان جزی از اجزاء طواف رو ایجاد نمی کنم، پس چرا طهارت در این آن شرط باشد، این عرفیت ندارد. طهارت باید در جمیع حالات طواف باشه. و لذا ما اشکال کردیم آقای خویی، گفتیم خب شما میگید که احداث حدث در نماز دلیل خاص داره که مبطل نمازه، کشف عورت که دلیل خاص نداره که، پس چرا در آنات متخلل میگید کشف عورت مبطل نمازه؟ نه، یا آقای لنگ بسته به خودش میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، لنگشو باز میکن بعد میبنده، اهدنا الصراط المستقیم، بازم لنگشو باز میکن. چرا میگید این نماز باطله؟ اگر ظهور ندارد دلیل شرطیت سطر که در آنات متخلل نمازم سطر شرط است، طبق اون چی که در بحث طواف فرمودید، کار مشکل می شود، یا ممکن است شما بگویید کار آسان می شود. نه خیر، ما معتقدیم ظاهر دلیل شرط یعنی که در جمیع حالات ولو آن متخلل این شرط است. اما اونی که ظهور داره در شرطیت مثل شرطیت ستر عورت در اثناء نماز، بحث ریا ما تا ببینیم که کدوم عمل مصداق ریا محرمه و مشکل از کجا ایجاد میشه. خب این آن صلات در حالی که من ریا میکنم، این آن صلاتی، این صلات در این آن قبول مصداق حرام است. اما کی میگه این مبتله؟ اگر من اجزای واجب رو قبل از آن یا بعد از آن بیاورم چرا مبتل باشه؟ اگر میگید این صلات عمل واحد، من عمل لی و لغیری فهو من عمل له غیری، اینم جواب دادیم که به نظر دقیق صلات عمل واحد نیست، ولو یک عنوان مستمر و متصل است، اما عنوانی است که منطبق است بر اعمال مختلفه. تکبیرت الاحرام عملون، قرائت سوره فاتحه الکتاب عملون، قرائت سوره بعد از آن عملون و هاکذا. خب حالا اجازه بفرمایید. هر سبت خدمتتون که من سلالی ولی غیری، یک احتمالی که بگیم در عرض هم، یعنی نمازش نصفش برای کل نماز، نصفش برای خدا، مثلا نصفش برای ریا، ممکنه ظهور نداشته باشن که یک جزءش برای خدا، یک جزء دیگرش برای ریا. اگر هم شما اصرار کنید صدق میکنه، خب من سلالی ولی غیری فهو ولی غیری، ما که همچون دلیل نداریم، من عمله لی ولی غیری فهو ولی غیری، باید ببینیم عمل واحد بر چه چیزی منطبق است. عمل واحد بر این جزء نماز منطبق است. اجازه بفرمایید، حالا وقت هم گذشت، در اینجا دو تا مطلب هست. یک مطلب این که اون فرمایش آی خویی و محق همدانی که با هم اختلاف داشتن که اگر قصد جزئیت بکند در سوره جمعه، آیا آی خویی فرمود احداث زیاده است، فرمایش ایشون درسته، یا فرمایش محق همدانی درسته که این احداث زیاده نیست، وقتی که بعدش سوره دیگر میخونید اون سوره جمعه ریایی رو زیاده قرار میدید، و الا اگر سوره دیگه نخونید این نماز مشتمل بر زیاده نیست، مشتمل بر نقیصه است. ببینیم در این اختلاف حق با کدام یک از این دو بزرگواره. و نکته دوم اینه، ببینیم این ادله‌ای که اینجا ذکر شد، که یکیش این بود که من عمل علی ولی غیری فهو ولی غیری صدق میکنه، دوم زیاده فصلات سر میکنه اگر به قصد جزئیت باشه که آی خویی فرمود، سوم عنوان ریا عنوان حرام است منطبق بر نماز، و چون حرام منطبق بر نماز میشود نماز را باطل میکند. ببینیم این وجوه از نظر ثمره عملی چقدر با هم اختلاف دارن. این دوتا نکته ایست که انشاءالله فردا دنبال میکنم.